به ساعت 20 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه بفرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنین، جهان آفرین را ستایش کنین. خردمند بینادران را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی، میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو، پیش از هر آغاز بحثی بر نمطی که در این گپ و گفت به شما با افتخار تقدیم میشه، اجازه میخوام عرض تبریک و شادباش داشته باشم. هفته میراث فرهنگی در کشورمون رو چه به دستاندرکاران، مسئولان، متولیان امر در وزارت متولد شده و جوان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، چه عزیزانی که سالهای سال در سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مشغول فعالیت بودن، چه به دیگر نازنینانی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این عرصه فعالیت میکنن، و از همه مهمتر به شما نازنین شنوندگان، ملت شریف ایران که دستی گرم در حفظ، احیا، معرفی میراث کهنی که از گذشتگان به دست ما رسیده، و امید که بتوانیم هممون میراثدارانی بلند پایه برای سپردن این گنجینه ارزشمند به نسل‌های آینده باشیم. قبل از اینکه بحث تخصصی برنامه را آغاز بکنم و معرفی کنم که با چه مهمانان عالی مقامی با شما عزیزان همدل هستیم، اجازه میخوام که دو نکته را ولو بر مدار تکرار به پاس همراهی شما شنوندگان پرپا قرص، اما به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان گفتگوی فرهنگی پیوسته باشند، عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای رابطه‌عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما مورد رصد همکارانم هم قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام برداره. دو دیگر، در بستر فضای مجازی که اتفاقا یکی از مؤلفه های بحث محوری امشب ما هم قرار خواهد گرفت، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن های همراهتون میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید. در آن روی دیگر سکه، اگر به هر دلیل شنیدن برنامه های محبوبتون از جمله گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، بسیار ساده با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت رو داشتید به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچنان که پیشتر نیز اعلام شد، در هفته بزرگ داشت، پاس داشت و گرامی داشته میراث فرهنگی در کشورمون بودیم، هفته‌ای که با روز جهانی موزه فعالیت و رسم و نمط این برنامه هم بر مدار اون استوار شد. سلسله برنامه‌های این هفته گفتگوی فرهنگی با اولویت این هفته مقوله میراث فرهنگی به شما تقدیم میشه. آنچه در برنامه امشب شنیداری میشه، مطالعات دانش بنیان پژوهشی و آینده نگری در حوزه میراث فرهنگی است. از دو مهمان عالی مقام سرور ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم، جناب دکتر غلامرضا رحمانی، معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، و جناب دکتر مهرداد ملکزاده، رئیس مرکز سیاستگذاری و آینده پژوهی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. خدمت هر دو بزرگوار تبریک میگم هفته گردشگری رو. جناب دکتر رحمانی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و هفته میراث فرهنگی و خدمت تمامی میراث دوستان و فرهنگ دوستان تبریک میگم، خصوصا همکارای خودم در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
یک جهان سپاسگزارم از شما. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب دکتر ملک زاده پذیرا باشید. همچنین هفته میراث فرهنگی رو به شما تبریک میگم و خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان خرد، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و همه کسانی که ما مخاطبشون هستیم، اونها مخاطب ما هستند و دستاندرکاران میراث فرهنگی در کشورم.
یک جهان سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم از شما جناب دکتر ملکزاده بحث رو با جناب دکتر رحمانی آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو عزیز مبحث رو پیش خواهیم برد. در مواجهه با دنیا و عصر جدید که از اون به عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد میشه، زیست ما با مسئله‌ای به نام فضای مجازی در هر عرصه‌ای از اوقات فراغت گرفته تا مطالعات پژوهشی و بنیادین گره خورده. در بسیاری از موارد بسیار بسیار دستاوردهای درخشان در مقام یاریگری و خروجی هایی که در سایه همنشینی با فضای مجازی در اختیار مردم قرار گرفته رو ما با چشم دیدیم، با گوش شنیدیم و در بسیاری موارد حتی اونها رو لمس کردیم. البته که آسیب هایی هم وجود داشته، اما ارتباط مقوله فناوری اطلاعات با نگارش های پژوهشی در بدنه مباحث کلان فرهنگی حداقل گفتمان جدیدی در کشورمون به شما میده که شاید سابقه اون بیش از یک دهه تا این لحظه نباشه. به همین سبب پیش از هر چیزی جناب دکتر رحمانی بزرگوار، از زبان شما اصلا درباره معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری یک تعریفی، یک مقدمه و یک آشنایی داشته باشیم، اینو فتح باب برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم. در خدمتتون.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که یکی از نهادهای پژوهشی در کشور پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است که قریب 20 سال از تأسیس و پایه‌گذاری این پژوهشگاه می‌گذرد. البته سابقه پژوهشگاه میراث فرهنگی خیلی مسوب به سابقه است، کما اینکه ما در حوزه باستانشناسی یکی از مواردی که سابقه بسیاری داره و برمیگرده به دوران قدیم، مرکز باستانشناسی ایران هست که میتونم بگم وزارت میراث فرهنگی بخشی، یعنی مبانیشو اون به اصطلاح باستانشناسی کشور پای گذاره.
بله.
علی حال خدمتتون عرض کنم که با توجه به حجم زیاد اطلاعاتی که طی سالیان 20 سالی که از تأسیس پژوهشگاه میراث فرهنگی گذشت و سوالات متعددی که وجود داشت و حجم زیادی دیتا و اطلاعاتی که وجود داشت و نیاز کشور برای پاسخ گفتن به این سوالات،
درسته،
سال 1394 طی جلسات متعددی که برگزار شد تصمیم گرفته شد که در بدنه پژوهشگاه میراث فرهنگی علاوه بر معاونت پژوهشی و معاونت توسعه مدیریت، معاونت جدیدی به اصطلاح ایجاد بشود که معاونت فناوری و کاربردی سازی بود.
بله.
این معاونت برای اینکه پاسخگو باشه به سوالات متعدد از دو مدیریت و یک مرکز تشکیل شده: مدیریت امور فناورانه، مراکز رشد و واحدهای فناور، مدیریت مرکز مشاوره و ارائه خدمات تخصصی و مرکز سیاست پژوهی و آینده پژوهی. دو تا راهبرد اساسی به اصطلاح مد نظر بود در پژوهشگاه، یکی اینکه اطلاعات فناورانه‌ای که وجود داره و به صورت این اطلاعات به صورت حالا مکتوب، به صورت فایل‌های مختلف،
بله،
وجود داشت.
بله.
اینا رو ما از فعالیت‌های پژوهشی وارد کنیم به فعالیت‌های فناورانه، و یکی دیگه اینکه این اطلاعات رو کاربرد سازی بکنیم.
درود.
این خیلی برای ما مهم بود که این اطلاعات خامی که وجود داره اینا کاربردی بشه و بتونه کمک بکنه به حوزه مدیریت کلان. ببینید وقتی صحبت از میراث فرهنگی میشه، اولین چیزی که توی ذهن میاد یه حجم زیادی از بناهای تاریخی، یه حجم زیادی از اشیای تاریخی هست. اینا میراث کالبدی و مادی ماست.
درسته.
عمده ترین بحثی که وجود داره بحث اون نیت و اطلاعات نهفته هست درون این کالبد آثار، اون میراث ناملموسی که وجود داره. در معاونت فناوری به این نتیجه رسیدیم بعد از حالا به اصطلاح 7 سالی که تأسیس شده، جدا کردن میراث ناملموس و میراث ملموس از همدیگه امکان ناپذیره، یعنی اینا با همدیگه باید دیده بشه.
بله.
برای اینکه ما به این نتیجه برسیم احتیاج داشتیم به یک سری ابزار و وسایلی که ما بتونیم این اطلاعات رو از تاریخ تکنولوژی گرفته، اطلاعاتی که در این اشیا نهفته است، اینا رو خارج کنیم. خب این ابزار و وسایل در کشور وجود داشت. ما مراکز متعددی از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، نهادهای پژوهشی، ارتباطات بین‌المللی که داشتیم، ابزار و وسایل بود.
درست.
مهمترین وجهش این بود که تحلیل بشه، یعنی ما متخصصی داشته باشیم که این اطلاعات رو تحلیل بکنه. آدمای مختلف کنار همدیگه قرار بگیرن، بتونن این اطلاعات تحلیل بکنن و خروجی داشته باشه و بتواند مسیر راه آینده ما رو مشخص کنه.
بله.
خب در کنار این ابزار و وسایل ما نیاز داشتیم که آموزش بدیم. آموزش به طرق مختلف بود. بنابراین ما برای این که بتونیم این اطلاعات رو در اقتصاد خلاق فرهنگی خودمون داشته باشیم، نیازمند این بودیم که برنامه‌ریزی بکنیم، ساماندهی بکنیم، حمایت بکنیم از طرح‌های فناورانه‌ای که وجود داره.
درسته.
در نتیجه ما می‌بایست یک ارتباط با نهادها و پژوهشگاه‌های مختلف داشته باشیم که بتونه از امکانات اونا هم استفاده بکنیم. چیزی که مهمه، این اطلاعات کمک می‌کنه برای چشم اندازهای آینده ما، برای مدیریت کلان ما.
بله.
ما خیلی از دانش بومی ما وجود داره که قدیم استفاده می شده، با محیط سازگار بوده، با انسان سازگار بوده، با شرایط ایران، فرهنگ ما سازگار بود و اینا دست به یعنی فراموش شده. یکی از حوزه‌هایی که ما فعالیت می کنیم بحث طراحی و تدوین اجرای برنامه‌های راهبردی، توسعه گفتمان به اصطلاح فناوری و کاربردی سازی، استفاده از محصولات کاربردی به اصطلاح تاریخ تکنولوژی که ما توی کارامون وجود داشت و توی آثارمون وجود داره. این سیر تحول و معاونت فناوری ترجمه میکنه برای نهادهای مختلف.
بله.
مولدی میشه که نهادهای مختلف، پژوهشگرهای مختلف، دانشگاه‌های مختلف بتونن از این اطلاعات استفاده کنن. جامعه شناس ما به نوعی استفاده بکنه، کسایی که توی حوزه بیولوژیک و زیست شناسی استفاده میکنن به نوعی، زمین شناس ما، یعنی یک علوم میراثی و یک علوم میان رشته‌ای رو ما به وجود میآوریم که پاسخ بده به نیازهای جامعه.
کامل.
پس در نتیجه بر اساس توانی که پژوهشگاه میراث فرهنگی داره و استفاده‌ای که از سراسر کشور میتونه استفاده کنه، قائل به این شدیم که ما شرکت‌های خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان رو تأسیس بکنیم. توی بحث شرکت‌های دانش‌بنیان که محصولات ایده‌های وجود داره، این ایده‌ها رو ما می‌گیریم و بر اساس امکاناتی که داریم اینا رو بارور می‌کنیم و به مرحله به اصطلاح استفاده می‌رسونیم. حالا من میتونم مثال‌های متعددی بزنم اگر خواسته باشین در خصوص هر کنون از این مواردی که گفتم که ما از دانش بومیمون چجوری میتونیم استفاده بکنیم. مثال‌های متعددی هست که من یکی یکی رو میتونم
حتما در فصل مثال بزنم
که برای مخاطبین هم جذابیت داشته باشه، هم ببینیم که چه چیزایی داشتیم و داریم و میتونیم برای آینده از اینا استفاده بکنیم، برای زیست بهتر، برای زندگی بهتر و برای اینکه افتخار بکنیم به هویت ایرانی بودنمون.
بسیار سپاسگزارم. حتما در فصل و فراز گفتگو با مثال و مصداقهایی هم که شما میارید همراه و همدل میشه. همچنین از شما جناب دکتر ملک‌زاده، قبل از اینکه اصلا بحث و نگرش تخصصیمون رو در برنامه شب آغاز بکنیم، با واژه شما رو خطاب قرار میدم که خدا رو شکر این بار شکلگیری اون رو حداقل در حوزه سیاست‌گذاری خرد و کلان بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ما نگرشمون اینجا در حوزه فرهنگی هست و این جذابتر میکنه مواجه شدن، همراه بودن با این واژه آینده پژوهی. همواره برای این مسئله تاکید شده که حداقل در حوزه فرهنگ و هنر حرکت کردن به سمت توسعه و تعالی با دستور و بخشنامه در حقیقت صورت نمیگیره. در فرهنگ ایرانی، چه در نگاه تاریخی، چه در نگاه تمدنی هم، تأکید بر معالندیشی و بر آینده نگری بارها و بارها به شکل مکتوب در روایتها، در مثلها، در مثلها، حتی سینه به سینه در حقیقت در انتقال داده های آیین و رسومی ما هم تأکید شده و این الزاماً به جغرافیای ایران عزیز برنمی گرده و تقریبا تمامی مردمان جهان مسئله آینده نگری رو دارن. اما همراه شدن با این اصل، اصلی که حتی سرعت رشد علم، تکنولوژی، فناوری و تمامی موارد در این دست بسیار بسیار بیشتر از حتی شاید یک سال قبل یا 10 سال قبل و نگاهی بسیار کلان باشه، بیش از پیش معنا پیدا میکنه تپندگی واژه‌ای به نام آینده پژوهی رو در مواجهه با مسئله‌ای به نام نگرش‌های دانش بنیان، یعنی مقوله فناوری اطلاعات، مقوله به نام آینده پژوهی و همنشینیش با میراث فرهنگی چه معنایی رو برای من شهروند عادی تا متخصصان هم در ذهن متبادر میکنه یا باید بکنه؟
خیلی متشکرم. بارها گفتند و بارها شنیدیم، ولی باز هم که گفته و شنیده میشه تکراری به نظر نمیرسه. گذشته چراغ راه آینده است. این گزاره گزاره بسیار آشناست، اما با وجود آشنایی از عمقش هرگز کم نمیشه. ما اگر بخوایم آینده روشنتر رو بسازیم، در انتظار آینده روشنتری باشیم، باید گذشته رو خیلی خیلی بیشتر، بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. کار نهادهای متولی میراث فرهنگی، تشکیلات رسمی، آموزشی یا پژوهشی مربوط به میراث فرهنگی شاید این هستش که این گزاره رو معنی دار کنند، به سمت این برند که ما این گزاره رو عمیق‌تر درک کنیم که چگونه گذشته چراغ راه آینده است. راستش رو بخواییم به نظر میرسه مثل زندگی و مرگ که دروی یه سکند، هیچ کدوم بی اون یکی معنی ندارن، گذشته و آینده بی همدیگه معنی ندارن، دروی یک سکه هستن. گذشته زمانی معنا میگیره که در تقابل با آینده باشه و برعکس، آینده هم زمانی معنا پیدا میکنه که در ارتباط با گذشته باشه.
کاملا.
یک رواله، یک رونده، یک حرکته، یک سیرورته در حقیقت، از شکلی به شکل دیگر شدن. و چقدر خوبه که ما بتونیم فرهنگ خودمونو در این بزنگاهی که شما اشاره کردید، بزنگاهی که در یک دنیای پرتلاطم هستیم که هر آینه، هر لحظه همه اصول، مبادی، مبانی در حال تغییر هستند، در حالی از شکلی به شکل دیگر شدن هستند، و اگر ما مبانی فرهنگی، تاریخی و تمدنی خودمون رو عمیق و خوب نشناسیم و درست و بهینه به اون چنگ نزنیم، هر آینه میتونیم بیهویت بشیم. این بیهویتی چیز شوخی برداری نیست. ما در حقیقت وقتی بیهویت میشیم، بی آینده میشیم. آینده شاید به شکل تقویمی لاجرم اتفاق بیفته، اما اونی نیست که فرهنگ ایرانی شاید در انتظارش بوده. این موضوع بسیار خطیریه و در حقیقت نهادهای متولی میراث فرهنگی زمانی که معاونت نوپدید فناوری و کاربردی سازی رو تأسیس کردن در دل پژوهشگاه و در دل این معاونت مرکز سیاست‌گذاری و آینده پژوهی رو تأسیس کردن، به این فکر بودن که اینجا باید اتاق فکری باشه برای خلق در حقیقت اندیشه‌های جدید، مواجهه ما با این قضیه،
بله،
برای آفرینش لایحه‌های پژوهشی، برای اینکه این نقشه راه آینده پژوهش‌های میراث فرهنگی باشه، تا بتونه فکر بده، کمک کنه، راهنمایی کنه به وزارتخانه مطبوع که در اینجا خب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیه، که اونها چگونه میتونند خدمات فرهنگی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیشون رو به تک تک آحاد جامعه با نگاه عمیق‌تری ارائه بدند. اینجاست که وظیفه خیلی سنگینی بر عهده این نهاد به شکل تشکیلاتی هست. خوشبختانه با حضور آقای دکتر رحمانی که جایگزین همکار قبلی ما آقای دکتر قلی نژاد شدن، ما داریم این راه ها رو خیلی خوب میریم. جلسات متعددی برگزار میشه، استادای مختلف دانشکده ها، اندیشکده ها و پژوهشگاه ها و پژوهشکده های مختلف رو ما باهاشون جلساتی داریم، دوره های آموزشی آینده پژوهی و آینده نگری، چه برای اعضای هیئت علمی، چه کارشناسان پژوهشی خود پژوهشگاه و چه مخاطبان دیگر تشکیل میشه و بخش بزرگی، حدود 30% برنامه‌های پژوهشی دست کم امسال قراره که به همین موضوع کاربردی سازی، فناوری، سیاست‌گذاری و آینده پژوهی اختصاص داده بشه. راستش رو بخواید شاید گهگاه ما دقت نمی‌کنیم که هر پژوهشی در ذات خودش بیان که عملاً و علناً جار زده بشه آینده نگران است. یعنی ما اصلاً برای چی پژوهش می‌کنیم؟ بله. ما پژوهش می‌کنیم چیزی رو بشناسیم که برای اینکه از آن لحظه‌ای که اون پژوهش تموم میشه تا آینده دور یا نزدیک از نتایج و ثمرات اون پژوهش استفاده کنیم. بنابراین هر پژوهشی در ذات خودش آینده نگران است. گاهی وقتها اذهان کمی ناآشنا براشون پارادوکسیکال یا متناقض نما به نظر میرسه که چگونه ممکن است میراث فرهنگی آینده نگری داشته باشه، در حالی که اصلا متناقض نیست. اتفاقا آینده نگری و آینده پژوهی میبایست بر بال میراث فرهنگی استوار بشه. چه میراث فرهنگی نیازمند آینده نگری است برای اینکه در حقیقت لایه‌های اندیشگی خودش رو درست‌تر، کارآمدتر ارائه بده و چه آینده نگری در این حوزه نیازمند اون در حقیقت ذخیره اندیشگی و پژوهشی هستش که وجود داره، نهشته شده، انباشته شده در نهادهای پژوهشی و آموزشی ما. بنابراین یک تعامله، اصلا تناقض و پارادوکس نیست، یک تعاملیه که بین این دو بخش باید اتفاق بیفته. خوشبختانه داره اتفاق میفته، هم امسال هم دست کم به شکل مکانیکی دو یا سه پژوهش بزرگ در حقیقت سیاست‌گذارانه و آینده پژوهانه در پژوهشگاه ما قراره که انجام بگیره با مشارکت دانشگاه‌ها. میدونید که یکی از مهمترین مسائلی که مبتلا به فرهنگ ایرانی در آینده نه تنها خیلی دور و نه حتی آینده نزدیک، بلکه هم الان هم ما با اون دست به گریبانی، مسئله آبه. و ما دو تا پژوهش خیلی کلان مربوط به سیاست‌گذاری آب داریم در سیاست پژوهی میراث فرهنگیمون با همکاری استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران پژوهشگاه‌های مختلف دیگه. این رو به ثمر خواهیم رسون که تجربه زیسته انسان ایرانی در فلات ایران که همیشه تاریخ خودش و چه در پیشا تاریخ خودش با موضوع کم آبی مواجه بوده، چگونه بوده، چه کرده انسان ایرانی، تجربه زیسته او چگونه بوده، چگونه تونسته در طول این چند هزار سال با وجود نبود آب این فرهنگ رو به این شکوفایی برسونه. شما میدونید که گفته شده در روزگار صفوی کل جمعیت شاهنشاهی صفوی ایران شاید حدود 10 میلیون نفر نمیشد.
بله.
ولی از یک سوی ما با عثمانی درگیر بودیم که تمام حوزه مدیترانه از آن اون بود، سرزمین پربرکت مصر از آن عثمانی بود، کشور ترکیه امروزی فلات زرخیز آناتولی از آن امپراتوری عثمانی بود و احتمالاً امپراتوری عثمانی حدود 300 میلیون نفر جمعیت داشت و از یک طرف دیگه هند گورکانی که شاید حدود 350 میلیون نفر جمعیت داشت. ولی شاهنشاهی صفوی که 10 میلیون نفر جمعیت داشت بین امپراتوری عثمانی از یک سو و هند گورکانی از یک سو کار فرهنگی میکرد، با عثمانی ها میجنگید، از حدود سقوط فرهنگ و تمدن ایرانی به خوبی دفاع میکرد. در تمام طول دوره صفوی ما شکست های بزرگ از عثمانی ها خوردیم، اما بخش های بزرگی از خاک ایران رو از دست ندادیم، جنگ های پیروزمندانه ای هم داشتیم. و از اون طرف امپراتوری گورکانی میدونید که منشآتشون، دروارشون، دیوانشون، دیوان سالاریشون تماما به زبان فارسی بود. گنجینه کتب خطی فارسی که الان در کتابخانه های هند و پاکستان نگهداری میشه از ذخایری که در ایران هستش بیشتره. و یک فلات خشک با یک جمعیت 10 میلیون نفری میتونست هم با سیاست قوی عثمانی مبارزه کنه و هم فرهنگشو به شبه قاره هند در حقیقت صادر کنی. این نیست مگر اینکه این تجربه زیسته، تجربه زیسته شگفت‌انگیزی بوده و اونها تونسته بودند که از کیان فرهنگی و تمدنی خودشون دفاع کنند. ما اگر این الگوها رو بگیریم، به روز رسانی بکنیم، میتونیم یک تصویر موفقیت‌آمیزی برای آیندهمون داشته باشیم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر ملکزاده نازنین. و شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. رفت و برگشت درنگ رسانی داشته باشیم، در بازگشت این گفتگو ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی فرهنگی رو در هفته گرامی داشت میراث فرهنگی در کشورمون به شما تقدیم میکنیم. آنچه در برنامه امشب به شکل اختصاصی شنیدنی میشه مطالعات دانش بنیان پژوهشی و آینده نگری در حوزه میراث فرهنگی است. از دو مهمان عالی مقام جناب دکتر غلامرضا رحمانی معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، جناب دکتر مهداد ملکزاده رئیس مرکز سیاستگذاری و آینده پژوهی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هم میزبانی میکنیم و همینک از طریق خطوط ارتباطی با یکی دیگر از عزیزان عالی مقام جناب دکتر محمد رضا دشتی اردکانی از اعضای محترم مجلس شورای اسلام و رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری خانه ملت هم میزبانی خواهیم کرد و صدای گرم ایشون رو میشنویم. عرض ادب و احترام جناب دکتر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. هفته میراث فرهنگی بر شما مبارک.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و هفته میراث فرهنگی رو به همه همکارانم در سراسر کشور در ادارات کل میراث فرهنگی و به ملت ایران تبریک عرض می‌کنم.
یک جهان سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم و سپاس بابت صبر و تحملتون، ما به شکل تخصصی در این برنامه نگاهی بر حوزه آینده پژوهی و مسئله فناوری و کاربردی سازی مطالعات پژوهشی داریم، اما با توجه به اینکه سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی در قالب همراهی و همکلامی با تعدادی از همکاران شما در فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری بر مقوله‌ای مهم به نام اقتصاد گردشگری استوار بود، با هر کدام از این دو حوزه که شما موافق هستید، اگر که می‌خواید ادامه دهنده فرمایشات دوستانتون باشی با مقوله اقتصاد گردشگری، اگر نه که در حوزه آینده پژوهی و مسئله فناوری اطلاعات و کاربردی سازی پژوهش‌ها همراه هم کلام باشیم، از زبان شما بشنویم.
ببینید، حفظ آثار تاریخی به لحاظ طیف وسیعی که از مزایای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داره، خب خودش اهمیت زیادی در جامعه داره. از رفاه اجتماعی گرفته، از رفاه فرهنگی گرفته، اینها غرور یک ملته. یعنی میراث فرهنگی غرور مدنی یک ملت رو ارتقا میده.
بله.
و به همین اندازه میتونی آدم دستیابی داشته باشه به اهداف اقتصادی که فرمودید.
عرض کردم.
به صورت بلند مدت. من همونطوری که عرض کردم
فرمودی.
در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این سه مقوله و این سه موضوع هر کدام حلقه های پیوسته به همدیگره.
بله.
ما اگر خواسته باشیم صنعت گردشگریمون در دنیا زبان زد خاص آن باشه که الان هم جز کشورهای برتر هستیم، باید به مقوله میراث فرهنگی اهمیت خاصی قائل باشیم.
بله.
امروز هم به این صورت سنتی اگر میخوایم میراث فرهنگیمون رو حفظ کنیم، قطعا به این صورت دیگه ادامه این کار بسیار سخت خواهد بود و هزینه های بسیار زیادی رو خواهد داشت. با توجه به آینده پژوهی و همچنین آمدن ابزارهایی مثل دانش بنیان و هوش مصنوعی و عوامل دیگری که هست، ما باید تمام اینها رو به کمک بگیریم تا بتونیم وضعیت میراث فرهنگیمون در دنیا ارتقا بدیم.
انشاءالله.
تمامی آثار به جا مونده از پیشینیانی که برای ما مونده، اینها دارای ویژگی فرهنگیه. حالا میراث فرهنگی هم خودتون میدید انواع مختلفی داره. میراث فرهنگی ما ملموس داریم و ناملموس.
بله بله.
ملموسش همونهایی که قابل لمسه، به صورت فیزیکی ما میتونیم اونها رو ببینیم. اماکن فرهنگی هستن، آثار باستانی هستن، کتاب‌های تاریخی، مجسمه ها، سازها و خیلی از چیزهایی که شما در شهرهای این سرزمین، در روستاهای این سرزمین دارید می‌بینید و اینها